باید دارید. ما محاسبه کردیم که تولید برق فسیلی الان بسیار بسیار گرانتر از خرید تضمینی که ما داریم انجام میدیم در کلان ماجرا برای دولت و کلان متولی انرژی تموم میشه. ولی واقعیت شما فرمودید چه تفاوتی هست بین ما و این کشورها؟ خب ببینید، یک بخشی رو من نمیخوام خدای نکرده در واقع بی‌انصافی بکنم، یک بخشی رو که واقعا ملموس هست برمیگرده به تحریم‌هایی که خیلی تأثیر گذاشت روی قیمت تمام شده سرمایه گذاری ما. چون مستحضر هستید دیگه، اگه من و شما به عنوان بخش خصوصی سال 95 می آمدیم یک نیروگاه خورشیدی 10 مگاوات احداث می کردیم با تعرفه‌ای که اون سال اعلام کرده بودیم، این زیر 4 سال بازگشت سرمایه داشت. یه دفعه این جناب خیرخواه اون اتفاقی که خارج از اختیارات ما افتاد گران شدن هزینه ارز بود، یعنی ارز 3800 تومانی دلار 3800 تومانی رسید به 30000 تومان. و من و شما هم واقعیت به عنوان بخش خصوصی دیگه رغبتی برای ورود این کار نداشتیم. اما باز من فرمایش شما رو اعتقاد دارم، ببینید وقتی ضرورت دارد برای این هوای آلوده، برای نیروگاه‌های فسیلی که عمر در واقع زیادی داره و برای همه اتفاقات خوبی که ما باید از قبل رقم بزنیم، از اتاری استهزار دارید دیگه، به اصطلاح خیلی خیلی معروفی از جمله آخر هم باشه.
خواهش من چون فرصت من تمام نگرانم
کدو عرض میکنم، این اصطلاح رو من به خودم عرض میکنم، میگه اگر شما از قبل برنامه نداشته باشی اون وقت تهدید و فرصت فرقی برات نخواهد
کرد. خیلی متشکرم، امیدوارم که یه روزی بشنویم که قیمت خامه های انرژی هم مثل کره و مرغ و تخم مرغ واقعا مشمول همون آزادسازی شده که نفهمیم مثلا که آزادش کردن، چون واقعا ما میدونیم که ما مردم اصلا متوجه نمیشیم که اینها آزاد میشه. اینم درست میشد برق خورشیدی رونق میگیره. آقای محمد نژاد سخنگوی سازمان سازپا متشکرم.
متشکرم، شب عالی بخیر.
وای این همه حرف زدیم راجع به اختصاص ردیف بودجه برای توسعه طرح‌های تجدیدپذیر در سال 1400 میگم در صحن علنی مجلس هم نمایندگان این گفتگوهای ما رو شنیده باشن و دغدغه‌های مردم رو که چقدر فراوان هم دارن می‌نویسن. و سال 1400 یک تحول بزرگ در حوزه انرژی‌های پاک داشته باشیم. آقای سید علی ظریف از تهران نوشتن که آقای خیرخواه اگه حقوق‌های نجومی تعدیل بشه ما اصلا یارانه نمی‌خوایم. خب حالا تعدیل بشه چیشو به ما میپردازن. حضورتون عرض کنم که آقای محمد هم از تهران گفتن که میخوام راهنمایی کنم چطور میتونم به لیستی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید خدمات دسترسی پیدا کنم تا از میان اونها انتخاب کنم. لطف کنید حتما رادیو اقتصاد رو ساعت 10 تا 12 هر شب گوش بدید. شب آفتابی ما این رو هدایت میکنه. برنامه‌های دیگری هم البته داریم. خب اگر بخواید به ما پیام کوتاه بزنید به 3337، فقط اشاره بکنم که شنیدیم گفته شده اعلام شده که یارانه نقدی قرار دو برابر بشه سال آینده. نظرتون در این باره چیه؟ میتونید دیدگاهتون رو به ما اعلام بکنید و بنویسید که آیا خوبه شدنیست یا نه. 3637. خب بشه، یکی از شنوندگان ما نوشته که کاش بله ببینیم که قیمت رو، همون کسی که یارانه رو تا الان، بله تا الان یارانه ها رو تونستن قیمتش رو ثابت نگه دارن، کاش میتونستن قیمت های دیگر رو هم از اون نرخ تورم اون رو هم ثابت نگه میداشتن. بریم سراغ موضوع دیگه. میخوام پرسشی رو مطرح بکنم که با وقت کشی اروپایی ها در مورد راه اندازی اینستکس چه ظرفیت هایی داریم که بتونیم اونها رو فعال بکنیم. این محور گفتگو میام با رئیس محترم اتاق مشارکت بازرگانی ایران سوئیس آقای شریف نظام مافی هست. سلام و شب بخیر.
شب شما بخیر، انشاءالله سلامت باشید.
متشکرم آقای نظام مافی. حقیقتا با شیوهی که اروپایی ها انتخاب کردن به عنوان دنبال روی بیچون و چرای ایالات متحده، خب طبیعی بود، همه خبرها هم حاکی از این قصه بود. واقعا در برابر یه همچین سیاستی ما چه ظرفیتی داریم که بتونیم اونو فعال بکنیم و اینقدر همه چیزو پیوند به چنین تصمیمی از جانب اونها اون هم با اون دغلکاری ها واقعا نزنیم.
ببینین، این سکس به این معنا تعریف شد بعد از روی کار آمدن دولت آقای ترامپ و محدودیت‌های بانکی. این سکس تعریف شد از طریق اتحادیه اروپا برای مقابله با این محدودیت‌ها که بانک‌های ایرانی و تجار می بتونن کار کنن. متاسفانه این سازوکار مالی هیچ وقت اون پتانسیلی که میتونست داشته باشه رو نرسید بهش و فعالیتش خیلی محدود بود و نهایتاً هم الان که دیگه وضعیت عوض شده شاید میشه گفتش که دیگه کسی هم پیگیره این موضوع نباشه، ولی یک فرصتی میشه گفتش که سوخته شده است، به خاطر اینکه اروپایی‌ها به نظر من عزم سیاسی کافی رو نداشتن اون زمان که جلوی دولت آقای ترامپ بایسن و متاسفانه این ضربه زد به تجارت صادرات و واردات ما، به خاطر اینکه تا حدود زیادی شاید میشه گفتش که واهمه داشتن از برخورد دولت ترامپ بر علیه منابع مالیشون و بانکاشون.
البته همین بود، شاید نداره کاملا دقیق تمام خبرهاشون هست، حداقل اگر به هیچ کجا نخواهیم اشاره بکنیم میتونیم به فرانس پرس اشاره کنیم یا به یورونیوز اشاره کنیم که شبکه خبری رسمی اتحادیه اروپا است و همچنین پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا که دفتر سیاست خارجی. اونها دقیقا به خاطر همین دلیل این کار کردن. ولی با این عهدشکنی و واقعا بدی هایی که در حق ایران کردن، به نظرتون الان درسته با آمدن دولت جدید در امریکا این موضوع رو پیش بکشن که ما هم هستیم و ما آمادیم و بعد هنوز هیچی نشده، شرکتاشون دونه دونه داریم میشنویم که دارن میان مذاکره میکنن، دوست دارن بیان، دوست دارن محصولاتشون رو به ایران بفروشن، دوست دارن تو ایران مونتاژ را بندازن، واقعا شدنیست با این همه سختی که به ملت ایران وارد کردن؟
من بعید میدونم تو شرکت های اروپایی خیلی استقبال بزرگی بکنن برای بازگشتن به بازار ایران به خاطر مشکلاتی که کماکان وجود داره. حالا اگر در آینده مشکلات رفع بشه شاید علاقه داشته باشن، ولی من فکر میکنم نهایتا ما باید اقتصادمون رو دراز مدت نگاه کنیم و ظرفیت های خودمون رو به خصوص بخش خصوصیمون رو قوی بکنیم که بتونیم محوریت صادرات داشته باشیم نه صرفاً واردات. ولی نهایتاً شرکت‌های اروپایی هیچ وقت نمیتونن چشمشون رو از بازار ایران بردارن، برای اینکه بزرگترین بازار منطقه است، بزرگترین پتانسیل منطقه است و همیشه علاقه دارن سرمایه گذاری کنند. ولی با مشکلاتی که FATF داره و مشکلاتی که تحریم‌ها الان فعلاً هست، ما این امکان پذیر نیستش در وضعیت فعلی.
میتونم بپرسم که آینده رو چطور میبینید در این باره و فکر میکنید چه چیزی به نفع اقتصاد کشور باشه؟
ببینین، ما تا جایی که میتونیم به نظر من باید مشکلات داخلی خودمون رو برداریم از لحاظ قوانین دست پاگیری که میتونه صادر کننده ایرانی رو یا حتی تولید کننده ایرانی رو رقابت پذیر نکنه. ببینین، ما از بازار جهانی الان تقریبا میشه گفت 40 خورده سالی که دور بودیم. برای اینکه برگردیم و قوی برگردیم، نهایتاً بازیگران اصلی صادرات ما باید بتونن در اقتصاد جهان رقابت بکنن و با کالاهای کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی رقابت بکنن. این درست ما باید این آمادگی رو برای شرکتامون، برای فعالان تجاریمون آماده بکنیم. و مشکل اصلیمون میشه گفت خیلی از قوانین پیچیده داخلی خودمونه که اگر بتونیم مقدار اینا رو آسان تر بکنیم، یه مقدار شاید میشه گفتش که این فرصت رو به همکاران و دوستان و تجار ایرانی بدیم که در بازارهای جهانی بتونن رقابت کنن.
من سوالی میخوام بپرسم که حالا شما البته رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس هستید، خب میدونیم که پولهای بسیاری از جمهوری اسلامی ایران در بانکای سوئیس بلاکه و خب این جزء منابع و دارایی ایران هست، ولی در این حال رویکرد مهمی هم ایران داشته به کشورهای اطراف خودش که قابلیت مهمی از بازارهای مختلف رو در خودش جا داده. به عنوان یک مطلع اقتصادی که از چارگوشه جهان خبر دارین در اتاق بازرگانی، این رویکرد رو چقدر مؤثر می‌بینید که در وهله نخست کشورهای همجوار اوراسیا و بعد نگاه به ظرفیت‌های ایران برای تبادل و تعامل با شرق؟
خب ببینین، شرق اگه منظورتون چینه، چین نگاه اقتصادیش
خیر چین یکیه، ولی بله. ولی دیگران زیادی هم هستن که در شرق الان جلان، مالزی، اندونزی، سنگاپور، ویتنام، هنگ کنگ.
من خدمتون یه مثال میزنم. ما الان با صادرات به یه بازار 130-140 میلیونی پاکستان بسیار امکاناتمون ضعیفه. به عنوان مثال ما پرواز مستقیم مثلا تقریبا نداریم اگر یکی باشه، خط ریلمون خیلی ضعیفه، ترانسپورتمون خیلی، در صورتی که بازار پاکستان بازاریست که به همه صادرات ایران میتونه نیاز داشته باشه، چه از کالاهای مصرفیمون چه از فرآورده‌های حالا نفتیمون و غیره. ولی متاسفانه حضور بانک‌های ما خیلی محدوده، حضور بانک‌های پاکستانی در ایران خیلی محدوده. به عنوان مثال شما چند تا بانک پاکستانی در ایران داری، در تهران داری؟ این نقطه نشون دهنده ضعف ماست. ما تمرکز درست نکردیم به عنوان مثال رو حتی رو بازارهای مستقیمی که همسایه ما هستن. الان پاکستان تقریبا بیشتر مواد مصرفیشو باید از هند بخره، در صورتی که دشمنی خیلی دیرینه دارن با هم، حتی مجبور از دبی بخره، در صورتی که ما همشو داریم و اگر بتونیم به عنوان مثال تو این بازار وارد شیم، من مطمئنم شرکت‌های ایرانی تجار ایرانی موفقیت خیلی بالایی خواهند داشت. ولی متاسفانه زیرساخت وجود نداره. به عنوان مثال شما اگر بخوای کالایی رو به پاکستان بفرستی، ارزان‌تر حتی بفرستیش به دبی، بعد از دبی بره به پاکستان تا اینکه مستقیم بفرستی. این میگم مشکلات زیرساختی است که ما باید انشالله در آینده رفع کنیم که تبدیل به یه اقتصاد صادرات محور بشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای شریف نظام مفتی.
خیلی لطف کردید. شب شما بخیر.
قربان شما. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. درباره وقت‌کشی اروپایی‌ها با اینستکس، کانال به اصطلاح تبادل مالی آسان اتحادی اروپا با ایران، با شما صحبت میکردیم که هرگز هم به خاطر کارشکنی‌های اتحادی اروپا در دنبال روی از دولت ترامپ عملی نشد. خیلی متشکرم از شما شنوندگان که در حالی که ساعت 19:42 دقیقه داره به من نشون میده، به پرسش برنامه امشب که پرسیدیم اعلام شده یارانه نقدی قرار دو برابر بشه، نظرتون رو درباره این خبر به ما بگید. به 3637 برای ما پیام فرستید. چند تایی اونها اشاره میکنن. آقای جعفر از تهران نوشتن که مبلغ یارانه خیلی ناچیزه در مقابل هزینه‌های روزمره خانواده، جوری که حتی کفاف خرید نون مورد نیاز رو هم نمیده. بهترین موقع بود که کلن حذفش کنن، نه اینکه دو برابر بشه. خب شنوندگان دیگری هم 916-58-59 نوشتن اگر یارانه دو برابر شد، بقیه‌اش رو دیگه نگفتن. سری یازم نوشتن که بهتر کار ایجاد کنن، بیکار نداشته باشیم، یارانه نمیخوایم. خب 919-89-20 هم نوشتن که باید بر مردم شغل ایجاد کرد، مردم دستشون به جیب خودشون بره. آقای محمد افلاطونی از قزوین، خیلی متشکرم. شما شنونده گرامی هم میتونید نظرتون رو به برنامه خودتون روی خط اقتصاد بفرستید. 3036-37. شنوندگان عزیز، قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغیه‌ای به استانداران و رؤسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانهای سراسر کشور صادر کرده و اینک این پرسش هست که ابلاغیه چقدر راهگشا است و برای تحقق اون چه نظارت‌هایی لازم هست تا به ابلاغیه‌های پیشین و به سرانجام‌های ناقص مبتلا نشه. آقای دکتر محمد رشیدی از اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به ما پیوستن برای مصاحبه. سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. میتونم بپرسم که این ابلاغیه چقدر راهگشا است و چه تفاوتی با سیاست‌های پیشین داره و آیا خیلی تغییر و تفاوت ایجاد می‌کنه؟
خواهش می‌کنم. اجازه بدید من یه مقدمه اول عرض بکنم بعد به این مسئله بپردازم. اون مقدمه اینه که آنچه که امروز به عنوان یکی از معضلات جدی کشور ما و جز آفتهای جدی و موانع تولید هست، قوانین مزاحم هست. یعنی ما تزاید قانون داریم و همه کشورهای پیشرفته دنیا تو این امر با سرعت حرکت کردن، یعنی قوانین مزاحمی که وجود داشته برداشتن، قوانین موازی رو برداشتن، سعی کردن که این موانع رو از جلو تولیدشان خونسا بکنن. مثل یه میدان مینه دیگه، یعنی تولید کننده ما امروز ما باید واقعیت رو ببینیم، داره میده تو میدان مین، یعنی همینطوری که حرکت میکنه سمت راست، سمت چپش، جلوش، پشت سرش، همه قوانینی هست، همه مشکلاتی وجود داره که باید موانع رو یکی یکی خونسا بکنن. حالا بالاخره صدا تسلیم تو استانها تشکیل شد، مأموریت ویژه‌ش هم همین بود. ما تو کمیسیون ویژه جهش تولید نظارت بر اصل 44 اولین دستور کار ما همین بوده، یعنی ما دنبال اینیم که این موانع رو برداریم، هرچی که بتوانیم فضای کسب و کار رو تسهیل بکنیم، زمینه رو آماده بکنیم. یکی از این موارد بحث مجوزها هست. شما میدید الان گرفتن بعضی از مجوزهای واحدهای تولید یا واحدهای صنفی خیلی زمان بره و خیلی پرهزینه است. این رو ما داریم انشالله طرحی میاریم که بتوانیم رو خیلی سبکش بکنیم و کمش بکنیم و خیلی از مشاغل اصلا دیگه نیازی به گرفتن مجوز نداشته باشن. این یک کاری است که ما تو کمیسیون داریم انجام میدیم. سه تا آدم، یکی از کاراش تو هر استان همینه که کمک بکنه به اینکه مجوزها در اسرع وقت صادر بشه. این یک کاری است که به نظر من مهمه. یک کار دیگه موانعی که وجود داره، مشکلاتی است که الان تولید کنندگان دارن با بانک ها. این وظیفه ستاد هست که سعی بکنه مشکلات رو کم بکنه. یعنی بالاخره اینا گاهی اقساط معوق دارن، گاهی تسهیلاتی که باید به اینا پرداخت بشه دیرتر از موعد به خاطر همون بوروکراسی شدید اداری پرداخت میشه. این هم یکی از کارهای دیگری است که باید انجام بدن. یک کار دیگری که به صورت ویژه باید انجام بدن باز خود ستاد تسهیل، بحث مشکلاتی است که تو حوزه کارگری تو واحدهای تولیدی وجود داره، مباحث تامین اجتماعی و بیمه ها و مشکلاتی که تولید کنندگان باش به صورت جدی دست به گریبانند. خود ما چون من عضو کمیسیون تلفیق هم هستم، دبیر اول کمیسیون تلفیق بودجه امسال هم بودم، تو کمیسیون امسال کمک کردیم این معافیت های خوبی رو ببینیم برای واحدهای تولیدی. هم یه پنج واحدی دیدیم، یه پنج واحدی تو کل اصطلاح دیدیم برای تولید کننده، هم یه معافیت بیمه ای دادیم و بخشش جرائم بیمه ای به خاطر شرایط کرونایی. امروز بالاخره هم تحریم ها داره فشار به تولید کنندگان ما میاره و هم شرایط کرونایی. ستاد تسهیل وظیفش به نظر من خیلی جدیتره و وظیفش خیلی حساستره. منتها یه نقطه‌ای که وجود داره اینه که ما معتقدیم که در این که مجلس حمایت خواهد کرد، دولت هم حمایت خواهد کرد، ولی استانداران در استان و معاونت‌های اقتصادیشان باید خیلی فعال باشن تو این کارگروه، این ستاد تسهیل و رفع موانع تولید. چون که خیلی از مشکلاتی که وجود داره دوباره ابلاغ میشه، یعنی ابلاغی که شما فرمودین ابلاغ میشه بله، ولی باز میره تو بوروکراسی اداری، مشمول زمان و مشکلات و موانع بیشتر خواهد شد.
آقای دکتر بذارید من از شما بپرسم، شما که در کمیسیون تلفیق این چه کاری کردید، میدونم که بحثای متعددی هم داره صورت میگیره، آیا اطلاعات شفافی از واحدهای مشکل دار هم وجود داره؟ آیا از نخبگان و نرم افزارها یه کارآمدی که میتونه، میدونید امروز دارید میبینید در فضای مجازی بابت هر چیزی به راحتی میشه نظرسنجی کرد، میشه اطلاعات کسب کرد، اینا بسیار ساده است و دنیای مسیرها رو داره برای زندگی بهتر طی میکنه. در ایران هم خیلی در بخش خصوصی این کاری کردن. چرا وزارت صنعت معدن مایل نیست چنین پایگاه داده‌ای غیر از بهینیاب توسط بخش خصوصی اجرا بشه؟ آیا فکر نمی‌کنید شما مجلسی‌ها یه بخش از این پول رو بدید به عده جوان نخبه در کشور، این اطلاعات رو دقیق در بیارن که مشکل من خیرخواه با مشکل مثلا آقای مهندس حجتی و آقای موسوی فرق داره؟ چرا همه رو یکسان می‌بینید؟
این خیلی مهمه که این مشکلات جدا بشه.
من دارم با اطلاعات آقای رشیدی، من دارم با اطلاع و تجربه خدمتتون عرض می‌کنم.
درست می‌فرمایید. ما 88,000 واحد داریم تو فضای تولید و کسب و کار که به صورت جدی مشکل دارن. یعنی این رقم بالایی، رقم کمی نیست. یعنی مسئله جدیه تو کشور ما. ببینید ما نباید اگر از بیرون تحریم بشیم از داخل هم تحریم بشیم. یعنی بدتر از تحریم‌های بیرونی برای تولید کنندگان ما و بازرگانان ما خود تحریمیه. این دیگه هیچ پاسخی نداره و متاسفانه بسیاری از مشکلات الان تو حوزه داخلیه، یعنی بوروکراسی اداری، موانعی که تو سیاست‌های بانکی و پولی و ارزی ما وجود داره، رانت‌هایی که وجود داره. ببینید تولید کنندگان ما آدمای خلاقی هستن، اینها میان کار می‌کنن. ولی ما یه طوری سیاست گذاری میکنیم که اونها رو ناخودآگاه درگیر رانت میکنیم. یعنی میبینن مسیر مسیریست که باید از رانت بگذرن، اگه نگذرن نمیتوانن موفق بشن. یه کاریست که ما کردیم، خیلی کار بدی بوده که ما ایجاد کردیم. یکیش عرض 4200ه، شما از
4200
لطمه زده به صورت جدی به
من بکنید. ولی آقای رشیدی، این گفته ها را اگر شما خودتون به مطبوعات و رسانه ها نگاه بکنید، ما مردم سالهاست داریم از شما مسئولین میشنویم. میتونید به ما بگید ما باید چه کار میکردیم؟ کارشناسان که میان در رادیو تلویزیون و مطبوعات و محافل مختلف میگن که این آفت و بد برای اقتصاد کشور.
اجازه بدید.
داخلی ها میگن که یه جور بی‌توجهیم. خارجی ها میگن بازی یه جور داره. بالاخره انتظار ما از مایی که به شماها رأی دادیم بله. چه دولت چه مجلس غیر از اینه؟ حالا شما از خودتون از همه همکاراتون بپرسید که ما چقدر باید عمرمون رو بذاریم به پای اصلاحات عالمانه که در دانشگاهی که من درس خوندم شما هم خوندید، پس چرا باید نتایج عمل کردیمون متفاوت بشه؟
حالا من دفاع بکنم از مجلس چون وظیفه‌ام بنون نماینده.
ما رأی دادیم، ما رأی دادیم، ما مردم رأی دادیم.
ببخشید
و شما اون کرسی رو امانت از ما گرفتید.
خدا ارباب ما مردم، یعنی ما مدیون مردم، مردم بودن که ما رأی دادن و ما واقعا مدیون شما هستیم.
دکتر رشیدی، اون کرسی که همین الان شما ازش دارید با من مصاحبه میکنید و دولتی‌ها سرش نشستن از صدر تا ذیلش، امانت ما مردمه.
همینطوره، واقعا همینطوره.
ما پیش از اینکه بخوایم
فراموش نمیشه و هیچ موقع نمیتوانیم پاسخگوی محبت ها و الطاف مردم باشیم.
پس
من تصمیم خودم نسبت به مردم کرمانشاه بی نهایت
فرق. پس تصمیم عالمانه. پس تصمیم عالمانه.
حالا عرض میکنم، ما اولین کاری که انجام دادیم تو کمیسیون تلفیق یه اقدام شجاعانه بود. ببین دولت خودش علاقه مند این کارو بکنه جرأت نمیکرد. ما عرض 4200 رو برداشتیم، یعنی این زمینه فساد و رانت و خیانت تمام شد دیگه. ما یه بار بالاخره یه بار کلک شکندیم. ببینید آیه
خیرخواه
عزیز، ما 4.5 میلیارد دلار تا شهریور ماه امسال برای نهادهای دامی ما عرض دادیم، عرض 4200. و بعد 4.5 میلیارد دلار خیلی رقم خیلی بالاست،
بله.
آمده توی کشور، بعد مرغ هم دست مردم شد 5040 دادیم، در حالی که همین تولید کننده
میدونن
با این ارز و 4200 باز مرغ نهایتا از 15 تومن 12 تومن تا 15 تومن، ولی چون البته فقط خوراک دام نیست، واکسن بالاخره چیزای دیگه، نهایتا تا 15 تومن هم بیشتر میشد. چه اتفاقی میفته که ما میرسه 3 برابر دست مردم میدیم؟ یعنی این ارز و این دلاری که آمده یه رانت تو جیب مردم نرسه، یه عده خوردنش، منابع مملکت رفته تو جیب چند نفر.
امیدوارم این جمله
خدا رو شکر
بشه. خب بسیار خوب دکتر رشیدی، خیلی متشکرم، دلم می‌خواست بیشتر باهاتون صحبت می‌کنم. امیدوارم اونایی که انگشت سمتشون می‌گیریم که این از این رانت‌ها استفاده کردن و نگذاشتن به دست مردم برسه، بعد از این اینها رو پای میز محاکمی ببینیم که راجب حقوق ملت پاسخ خوب باشن با اطلاعات شفاف، نه به صورت شکلی. ممنونم، شب خوب برات آرزو میکنم. تمنا میکنم. خدا حافظ. خب درباره ابلاغیه ستاد تحصیل و رفع موانع تولید به استانداران گفتگو کردیم که یک قسمت مهمی در اون رو هنوز پیدا نمی کنیم و اونم اطلاعات دقیق واحد به واحد و مورد به موردی که امروز با فناوری هایی که در اختیار کشور هست و مدیران اجرایی همه این امکانات رو دارن چرا روشن نمیشه. راجع به مصرف گاز هم خواهش میکنم نهایت صرفه‌جویی رو به خرج بدید. متشکرم. به بازار طلا و سکه میریم. آقای کشوره سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیر خان، سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. خب امروز یک شنبه است، قیمت جهانی طلا بدون تغییر آقای خیر خان هر اونس 1856 دلار هست. امروز ما نوساناتی رو روی قیمت طلا و سکه داشتیم که البته این نوسانات به دلیل نوسانات قیمت ارز بود که اتفاق افتاد و آخرین نرخ به این ترتیب هست که قیمت سکه تر قدیم 10,500,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 10,750,000 تومان، نیم سکه 5,800,000 تومان، روبه سکه 3,800,000 تومان، سکه های 1 گرمی هم 2,250,000 تومان امروز با تا آخر وقت داد و ستد شده. قیمت هر مثال طلای آب شده که به مزنه معروف هست 4,565,000 تومان، فکرم تا یه 18 ایار مبنای معاملات طلا در کشور 1,054,500 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 ایار 1,171,000 تومان، هر گرم طلای 21 ایار 1,230,000 تومان، هر گرم طلای 22 ایار 1,289,000 تومان و هر گرم طلای 24 ایار هم 1,406,000 تومان آخرین معاملاتی بود که امروز صورت گرفته. طبیعتاً فردا دوشنبه هست و شروع کاری بازارهای جهانی و قیمت ها تغییر خواهد کرد به دلیل تغییرات و نوسانات قیمت جهانی.
پیشبینیتون کاهشی است آقای کشیاران؟ طلا
متوجه نشدم آقای کشیاران.
از کندم پیشبینیتون برای روزهای آینده کاهشیه؟
من فکر میکنم قیمت طلا در بازارهای جهانی ما در روزهای آینده یه مقداری کاهش قیمت رو داشته باشیم. البته بستگی داره به باز به مدیریت بانک مرکزی در خصوص قیمت ارز، که اگر نوسانی در بازار ارز مشاهده نشد من فکر میکنم همون پیشبینی که دیشب هم داشتیم یک ثبات قیمتی رو ما در بازار شاهد باشیم.
بسیار. تا شب عید هم همینطوره؟
نه، شب عید حالا تغییرات خیلی زیاد از آقای حضور اظهار نظر برشن.
کاهشی سی افزایشی؟
امیدواریم که حداقلش اینه که ثبات باشه، ولی خب به نظر بستگی به هم قیمت ارز هم قیمت جهانی خیلی اتفاقات از آقای خیرخوا قابل پیش بینی نیست، که ممکنه که این اتفاقات که تاثیر عمده و تاثیر سریع رو روی قیمت طلای جهانی و همچنین قیمت ارز خواهند داشت.
متشکرم از توضیحاتتون، شب خوب براتون آرزو میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظتون. ممنونم از اینکه شنوندگان عزیز آقای اسمیخانی پیامی رو از کرج برای ما فرستادن که گنوشان آقای خیلی چرا اشتباه های نظام مافی رو رسانه نکردی؟ جمعیت پاکستان در سال 2019 تقریبا 188 میلیون نفر بوده، نه 130 میلیون نفر. متشکرم. بسیاری از شما شنوندگان برای ما پیام کوتاه فرستادید که از همه شما متشکرم. 912-595-91-913-2146-919-6851 و بسیاری دیگه که به ما صدها پیام کوتاه زدن. خانم آقایان، مراقب خودتون باشید، مراقب زندگی و سلامتیتون باشید. شب بسیار خوبی رو من ناصر خیرخواه و دیگر همکارم در رادیو اقتصاد براتون آرزو میکنم. تا هفته شب فردا، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اقتصاد دریامحور، اقتصاد دریامحور.
ایران با وجود بیش از 2700 کیلومتر مرز دریایی، سواحل گسترده و منحصر به فرد، یک حوزه استراتژیک برای کشور محسوب میشه.
ضرورت توسعه دریامحور.
یکی از مهمترین راهکارهایی که وجود داره همین بحث تولید برق با استفاده از انرژی‌های
فرصت نیلگون.
من معتقد هستم توی سالهای اخیر تحولی رو توی بحث علوم دریایی داشتیم.
فرصت‌های سرمایه گذاری دریایی، قابلیت مناطق آزاد، ظرفیت‌های ساحلی.
استفاده ما در صنایع دریایی به صور مختلف میتونه باشه
فرصت نیلگون. همشنبه ها از ساعت 11 موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.